به نام خدا. سلام خدمت دانشجویان عزیز رشته روانشناسی. درس ناتوانی های یادگیری جلسه هفتم خدمتتون هستیم. در جلسه قبل فصل پنجم از کتاب اختلالات یادگیری آقای دکتر افروز و خدمتتون گفتیم برنامه های ویژه‌ای که برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری وجود داره بخشیشو که مربوط به محیط یا فضای آموزشی، مدیریت فضای آموزشی یا الگوی طراحی محیط یادگیری و استفاده معلم از وجود مشاوران و خدمت شما گفتیم. ادامه بحث اصلاح روش های آموزشی بود که در خدمتتون هستیم. خب یک بخشی از کار ما معلم ها اگر بخواد مثلا به موفقیت نرسیم و به اون نتایج مورد نظر نرسیم، بحث اصلاح روش های آموزشی است. یعنی باید به این فکر کنیم که شاید روش ما نیاز به تغییر داره، نیاز به اصلاح داره، یا اصلا ما نمیتونیم از اون روش استفاده کنیم و به هر دلیلی ارتباط خوب و متقابلی نتونیم مثلا با دانش آموز برقرار کنیم. پس لازمه که در روش های خودمون تغییراتی رو ایجاد کنیم. موردی که اینجا مطرح شده دقت در روش حل مسئله است. اگر روش حل مسئله از طرف معلم مورد استفاده قرار میگیره که به حال در مورد کودکان ناتوان در یادگیری معمولا این روش حل مسئله خیلی کاربرد داره و مورد استفاده زیاد قرار میگیره، پس اینجا معلم دقت بیشتری داشته باشه، هدفهایی که برای کودک در نظر میگیره مشخص باشه، اون رفتار یا توانمندی قابل انتظار در کودک رو مشخص کنه، مواد و محتوا رو متناسب با برنامه حتما انتخاب بکنه و میزان موفقیت کودک رو دقیق مورد بررسی قرار بده در رسیدن به اون اهداف مورد نظر. پس این در روش حل مسئله معلم باید این فعالیت ها رو، مراحل رو انجام بده تا اون روشش بتونه مؤثرتر و بهتر بشه، چون روش حل مسئله روشی است که خیلی در این کودکان واقعا استفاده میشه و استفاده خیلی اگه درست واقعا با دقت انجام بشه از طرف معلم خیلی تأثیر بسیار مهمی خواهد داشت. مورد بعدی که باید معلم تغییر در روش خودش ایجاد بکنه متناسب سازی محتوا و مواد آموزشی است. خب ما محتوا و مواد آموزشی که برای دانش آموز به کار میبریم به خصوص در مورد کودکانی که دارای ناتوانی در یادگیری هستند، بحث جلب توجه و جلب کردن میزان توجه دانش آموز بسیار مهمه اینجا، چون بسیار از دانش آموز ممکنه که مشکل تمرکز و توجه داشته باشن. پس ما باید مواد و محتوایی رو متناسب سازی بکنیم به شکلی که باعث جلب توجه بیشتر کودکان بشه و متناسب باشه با اون سطح کنش ذهنی و اون سبک یادگیری دانش آموز. مثلا مواد آموزش ما باید واضح و روشن باشه، بیانگر اون موضوع و مفهوم باشه و از مواد آموزشی متنوع باید استفاده بکنیم برای تشریح و مفهومی که میخوام به دانش آموزان یاد بدیم و که اونها بتونن به خوبی تعمیم بدن اون مفاهیم رو به بقیه مسائلی که یاد دارن، به سادگی تعمیم براشون مقدور باشه. خب توضیحات شفاهی که ما ارائه میدیم ممکنه که کافی نباشه، باید اشیا و چیزهای محسوسی هم به دانش آموزان ارائه بشه که بهتر متوجه بشن. و بعد از اینکه حالا محتوا رو ارائه کرد معلم، دانش آموزان وقتی واکنشی نشان میدن، نظری میدن راجع به اون، اظهار نظری میکنن راجع به اون محتوا یا مفهوم، حتما مورد تشویق قرار بدن و مورد بعدی برای جلب علاقه و توجه اونها میتونیم از حالا نمونه‌ای از مواد آموزشی رو براشون بیاریم و یا کودکان اگه براشون مقدور هست خود بچه‌ها نمونه‌هایی رو بیارن برای تدریس. مثلا اگه دانه گیاه رو بخوایم تدریس بکنیم، بچه‌ها نمونه دانه‌هایی رو با خودشون بیارن عیناً و اونی که براشون دانش آموزی که براشون مقدور هست که یادگیری بهتر اینجا صورت بگیره. خب و مورد مهم اینه که مهمتر اینه که آخرین نکته، باید دانش آموزان رو تشویق کنیم که از مواد متنوع خودشون بتونن استفاده بکنن واقعا. اینکه حالا ما ارائه بدیم یه واسه خودشون بتونن استفاده کنن برای تقویت اون یادگیری‌هایی که در مدرسه صورت بگیره. بحث مهم بعدی استفاده از رنگ. خب بهره‌گیری از رنگ برای معلم خب به هر حال لازمه که خیلی میتونه برای جلب توجه دانش آموزان خیلی مؤثر باشه، برای مثلا جلوه و توجه دادن کلمات جدید، مفاهیم مهم، عناوین سرفصل ها و در کل جلب توجه اون کودک خیلی مهمه. برای استفاده از رنگ میتونه به این مسئله خیلی کمک ببره، تو به شکلی نباشه که زیاد از حد دیگه رنگارنگ بشه مسائل ما و مواد آموزشی ما، بعد اون تأثیر خودشو دیگه نداشته باشه، باید اون به مقدار کافی و با استفاده از نظر کارشناسان باشه که بتونه تأثیری مثبت در جلب توجه کودکان داشته باشه. خب اینجا نظرات مختلفی به هر حال وجود داره که باید از نظریات معمولا صاحب نظران بتونیم استفاده بکنیم. موضوع بعدی ساده سازی طرح یا آرایش صفحه. خب اگر اطلاعات ما متنوع و شلوغ باشه در یک فضای، حالا تابلوید یا هر چیزی، ممکنه باعث سردرگمی دانش آموز بشه. پس یه مقدار سادگی و آرایش ساده یک صفحه یا یک تابلویی که ما داریم میتونه اینجا کمک بکنه، فقط این مسئله جدید روش بیاد مطرح بشه. پس ساده بودن اینجا در کنار استفاده از رنگ میتونه اینجا خیلی مؤثر باشه. بازی های ساده آموزشی، کلمات مثلا ساده، عبارات ساده، اینها میتونه روی تابلو آورده بشه و به شکل بسیار ساده در معرض دید دانش آموزا قرار بگیره. پس اینجا جهت پیشگیری از اون حواس پرتی و مثلا ایجاد تنوع زیاد اینجا ممکنه که ضرر داشته باشه، و ساده سازی اینجا خیلی میتونه کمک کننده باشه به بحث جلب توجه و یادگیری دانش آموزا. خب موضوع بعدی بهره‌گیری از روش‌های چند حسی است. خب در آموزش کودکان عادی ممکنه که شما صرفاً با گفتن و حالا نهایتاً نشان دادن موضوعات و مطالب و تصاویری یادگیری در دانش آموزان به هر حال انجام بدید، ولی در کودکان دارای ناتوانی در یادگیری هستند، بحث روش‌های چند حسی یعنی استفاده از حواس مختلف، تونه بینایی باشه، شنوایی باشه، جنبشی، لمسی و انواع اقسام اینها رو باید استفاده بکنه برای یادگیری حالا مفاهیم جدید، کلمات جدید و چیزهایی که به هر حال لازمه که اونا یاد بگیرن، بخواد کلمه ای باشه، مفهومی باشه و یا شعر مثلا موضوعات دیگه باشه. از انواع حواس اینجا استفاده بکنیم و تو بحث نوشتن هم اینجا میتونه خیلی مورد استفاده قرار بگیره. خب حالا یه سری مسائلی رو عنوان شده که باید اجتناب بکنیم از اون، معلم باید اجتناب بکنه، یعنی اون دانش آموزانی هستن که ناتوان در یادگیری که از نظر عاطفی هم خیلی مثلا آسیب پذیر هستن، خیلی توقع همکاری و مشارکت زیاد از اونها نداشته باشیم، به مقدار همون توانمندی خودشون باشه، با خیلی تحت فشار نباید باشن. و حالا از روش هایی که قبلا استفاده شده حالا توسط معلم یا سایر معلمان اگر بی اثر بوده دیگه ما از اون روش ها استفاده نکنیم. زمینه استراب و تشویش و خجالت زده شدن دانش آموز رو باید سعی کنیم دیگه از بین ببریم، این مسئله ایجاد نشه که باعث خجل شدن و شرمندگی دانش آموز بشه، و بیشتر باید معلم به مسائل مثبت اون کودکان تاکید بکنه، نه جنبه های منفی رو خیلی بزرگ واقعا نکنیم که باعث بحث همون شرمندگی و خجالت زدگی کودکان احتمالا بشه. خب اون ویژگی ها در نهایت میتونیم اینجوری بگیم که ویژگی ها و نیازهای فردی دانش آموز، تهیه و تدارک مواد و محتوای مناسب و استفاده از روش های متنوع یک امر کاملا ضروری که توسط معلم بیشتر مورد توجه قرار بگیره. بحث بعدی که اینجا مطرح شده ساده سازی تکالیف درسی است. خب ما یه تکلیفی داریم، ممکنه به خودی خود یه تکلیف نسبتاً سختی باشه. خب معلم اینجا باید بیاد این رو تفکیک بکنه، ساده سازی بکنه، تقسیم بکنه به چند مبحث ساده تر و در نهایت بعد از این مباحث ساده که به دانش آموز تفهیم شد و اون مفاهیم رو یاد گرفت، خب در نهایت اون مفهوم کلی و اون سختری که قبلا مد نظر بود به اون مفهوم برسه. پس ساده سازی برای اینها خیلی مهمه، تحلیل، تجزیه و تحلیل کنیم، ساده سازی تکالیف و تقسیم بندی اونها و هدفهای جزئی و ساده تری برای اونها تعریف بکنیم و برایشون تکالیف بدیم که به ترتیب مطالب رو از ساده به مشکل یاد بگیرن. مثلا میخوایم یک حالا مثال هم اینجا عنوان شده، یک عدد سه رقمی رو با یک عدد چهار رقمی مثلا از یک عدد چهار رقمی کم کنیم و تفریق کنیم، خب به یک باره اگر بخوام اینو انجام بدیم ممکنه که فهم و یادگیری کامل در دانش آموز صورت نگیره، ولی همین رو به صورت اعداد یک رقمی دو رقمی آرام آرام انجام بدیم. و حالا مثالی که در کتاب گفته شده و این میتونه منجر به این بشه که آرام آرام و به تدریج دانش آموز متوجه بشه و هی مرحله به مرحله بتونیم تکلیف ها و تمرین ها رو تعداد ارقامش رو بیشتر کنیم تا اون به چیز مورد نظر خودمون برسیم. و چند جلسه ممکنه این قضیه طول بکشه، این هیچ ایرادی نداره، بهتر از اینه که اون ناقص یادگیری صورت بگیره. و اگر به تدریج واقعا از صادق مشکل ارائه بشه توسط معلم، یادگیری بهتر و عمیق‌تری هم صورت خواهد گرفت. این حالا مثال اینجا زده گفته در بحث تو کتاب بحث تفریق هست که از اعداد کوچک شروع میکنیم و آرام آرام میتونیم به اون اعداد بزرگتر مورد نظر برسیم. که هر حال اون دانش آموز لازمه این هست که ما بتونیم این روش رو براش پیاده کنیم، آرام آرام یادگیری درش صورت بگیره. بحث بعدی استفاده از وسایل و لوازم کمک آموزشی است که به هر حال قبل از این که ما تدریس ما رو شروع بکنیم در بحث تکنولوژی آموزشی و وسایل آموزشی، حالا اگر نقشه، نوار یا فیلم یا هر چیزی که لازم هست برای کار و تدریس ما حتما در کلاس آماده کنیم که یادگیری بهتر و عینی‌تری صورت بگیره. روش دیگه‌ای که در کتاب مطرح شده بحث دارو درمانی برای این کودکان هست، کودکانی که دارای اختلال در یادگیری هستن. ممکنه برخی از اونها به هر حال با تشخیص پزشکان و کسانی که متخصص این امر هستن دارویی رو به هر حال مصرف بکنن با استفاده از مصرف مقدار کمی از منظمی از یک دارو، خب به یک شرایط بهتری برسن. خب این ما نمیتونیم دخالت داشته باشیم، بحث پزشکی هست، ولی خب دارو و در برخی مواقع در کنار برنامه های آموزشی لازم هست. اینو باید با مشورت خانواده و کنترل و پیگیری و نظارت معلمی انجام بشه. و بحث استفاده دارو هم در کودکانی که احیانا اگر انجام میشه حتما در کنار برخی برنامه های آموزشی حتما مورد توجه قرار بگیره اینا. ولی اینکه بخوایم ما خود ما یا خانواده ها سرخود داروی رو به دانش آموز بدن، این خیلی توصیه نمیشه، حتما تحت نظر پزشک باشه. و اگر پزشک تاکید داشت حتما ما نظارت داشته باشیم به عنوان معلم که اون دارو هم مصرف بشه در کنار اون بقیه اون مسائل و کارهایی که انجام میدیم. حالا بحث نتایج حاصل از مصرف داروهای تحریک کننده هم که اینجا مطرح شده که حالا چه نتایجی در کودکان مختلف ممکنه که یک داروی خاص داروهای آرام بخش داشته باشه، میگم چون در بحث تخصص ما نیست و اینو واگذار کنیم به پزشکان و ما فقط بحث تأکید و نظارت و پیگیری که با هماهنگی خانواده انجام میشه اینو در نظر داشته باشیم که انجام بشه، که مسلما تأثیر زیادی هم داره. این دانش آموزی که کودکی که پزشک تأکید کرده داروی رو استفاده بکنه و اگر احیانا این کنترل نشه و استفاده نکنه، ممکنه که اون بحث روش های ما هم اثرگذار نباشه و نتونه تأثیر مثبت خودش رو داشته. پس اینم باید با تجویز پزشک، با همکاری خانواده و پیگیری و تأکید معلم این موضوع انجام میشه که در کنار بقیه روش ها بتونه پاسخگوی اون رشد و پیشرفت دانش آموز باشه. خب این مبحث رو خلاصه خدمتتون عرض کردیم، انشالله به طور مفصل خودتون مطالعه بفرمایید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.